بسم الله الرحمن الرحیم. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین قریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین قریب.
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار، خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب.
با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت سوم از غزل چهاردهم دو نکته را مورد توجه قرار دادم. نکته اول در ارتباط با معنای سنجاب شاهی، چه در مقام ظاهر و چه در مقام باطن، و همچنین شرح و تفسیر روی کرد تفسیری کسانی چون سودی، و نکته دوم شرح مقام قربت و قریبی در قلمرو عرفان بود. از این دو نکته، نکته اول در جلسه گذشته مورد بحث و تأمل قرار گرفت و در این جلسه به همون نکته دوم بپردازیم. دوستان گرامی می دانند که این غزل، یعنی غزل چهاردهم، تنها غزلی است که به قریب ختم می شود، یا اصطلاحاً قافیه آن قریب است. از بیت اول که گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب، تا ابیات دیگر که همه به نحوی به غریب ختم می شود، و نهایت بیت آخر که گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین قریب. تنها غزلی که به قریب ختم می شود. البته این بدان معنا نیست که در جای دیگر حافظ از مقام قربت و قریبی نگفته باشد. من جمله غزل 333 از غزلیات دیوان حافظ به تصحیح مرحوم غنی و قزوینی، نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم، به یاد یار و دیارم چنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم، من از دیار حبیبم نه از بلاد قریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. در جاهای مختلف مسئله قریبی و قربت مورد توجه حضرت حافظ بوده است. علاوه بر آنچه خواندم، مثلا همچو حافظ قریب در ره عشق، به مقامی رسیدم که مپرس، یا اینکه در قلمرو ابیات و در قلمرو غزلیات گاه قربت به معنای قریب بودن است، بی کس بودن است، و گاه تک خال معناست، خال معناست. در قلم رو عرفان گر آمدم به کوی تو چندان قریب نیست. اینجا قریب به معنای شگفتی است، تعجب هست، تعجب و حیرت و شگفتی وجود نداره. گر آمدم به کوی تو چندان قریب نیست، چون من در آن دیار هزاران قریب هست. که در مصرع اول قریب به معنای شگفتی و تعجب و حیرت است، و در قلمرو دوم یا مصرع دوم قریب به معنای حقیقت عرفانی است، که انشاءالله در این مجلس شرحی از آن خواهم داشت. به هر حال نکته اول و مختصر آن که در دیوان حافظ غزل 14 تنها غزلی است که به قریب ختم می شود، اما قصه قریبی و قربت صرفا در غزل 14 نیست که حضور دارد. هر جا که حافظ جانش به لب آمده و قبض بر جان نشسته، از قربت گفته است، از قریبی گفته است، غم قریبی و قربت چو بر نمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. این به هر حال نکته‌ای بود که در گام اول شرح قربت و قریبی ضروری بود گفته شود. و البته می دانید که در ساحت عرفان بسیاری از عرفا و حتی علمای اخلاق و نیز حکما ما را قریب دار خراب آباد دانستند، یعنی محفل انس و خیمه بزم وصال یار را جهان آخرت دانسته و حضور من در دنیا را قریبی و قربت من در این دنیا دانستند. به یک عبارت، از دیدگاه این بزرگان ما در این دنیا قریبیم، زیرا از حقیقت خود دور افتاده ایم. به عبارتی یکی از معانی هجران در ابیات اولیه مثنوی همین قربت و غم قربت است. بشنو از نی چون حکایت میکند، و از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم باز درد اشتیاق یا شرح اشتیاق، هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. در این ابیات دو واژه به صراحت به این غم غربت اشارت مطلق دارد. یکی ببریده اند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، یعنی از حقیقت وطن خود جدایم کرده اند، هجرتم داده اند و به یک عبارت مرا رانده اند. یکی این و یکی هم هنگامی که هر کسی کو دور ماند از اصل خویش. این دوری و آن بریدن به نحوی بیانگر ظهور قربت است که ما در این خراب آباد قریبیم و حقیقت در آن اصلستانی است که جدا مانده ایم، در آن نیستانی است که ببریده ایم، و امید آن که مخاطب ندای یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی شویم، تا از غم غربت به درآییم و در خیمه جان و دل حضرت یار به آسایش و آرامش یا اطمینان قنودی کنیم و خوش باشیم. پس یکی از معانی قربت در قلمرو به عرفان همین بود که عرض کردم. اما افرادی چون خواجه عبدالله انصاری در منازل الصائرین و شرحی که عبدالرزاق کاشانی تحت عنوان شرح منازل الصائرین بر این قربت و غم قربت دارند و قریبی دارند، چنان لطیف است که شنود آن خالی از لطف نیست. کاشانی در شرح منازل الصائرین و در تبیین مفهوم قربت متأثر از روی کردی که خواجه عبدالله در اصل متن دارد، در ابتدا به آیه ای از آیات قرآن استناد می کند در بیان قربت و قریبان و قربا، همان که محور اصلی بحث غزله چهاردهم یا به یک عبارت معنای اصلی جان و دل حافظ در سرایش غزل چهاردهم است. آیه‌ای که در منازل السائرین و شرح آن به آن استناد شده آیه 116 سوره هود است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا مجرمین. چرا در قرون گذشته، اینجا قرون به معنای امتها، ملتها، سرزمینها، چرا در سرزمینها و میان ملتها و امتهای گذشته در پیش از شما کسانی نبودند که دیگران را از فساد در زمین باز دارند؟ این بدان معناست که در جوامع از برای رسیدن به صلاح و رستگاری، به فلاح و رستگاری، باید همه نسبت به هم مسئول باشند و همه را از فساد در زمین باز دارند. می پرسد چرا نبودند امتهایی که فاسدان را از فساد خود باز دارند مگر اندکی، الا قلیلا ممن انجینا منهم، الا گروه اندکی که ما آنها را نجات دادیم. به یک معنا از میان این قوم مفسد که فساد می کند و مفسدان را از فساد باز نمی دارد، آنان را رهانیدیم، آنان را خلاص کردیم. در ساحت عرفان این الا قلیلا ممن انجینا منهم به نحوی تصویر قریبان است، تصویر قرباست. عرفای ما از برای بیان یا ذکر شاهد مثال قربا و قریبان به این آیه استناد کرده اند، به ویژه و بالاخص آن فرازی که میگوید الا قلیلا ممن انجینا منهم. این در منازل الصابرین و شرح منازل الصابرین آمده است. در این کتاب آمده انبیا و اولیا میان مردم قریب بودند، زیرا مردم آنان را در نمی‌یافتند. تکرار میکنم، این مفهوم از قربت، این معنای از قربت متأثر از فرازی از جمله فرازهای آیه 116 سوره هود است. جز اندکی یا گروه اندکی که میل فلاح و رستگاری داشتند و صرفا رستگاری خود را پی نمی گرفتند چون اوج خودخواهی است و به دنبال فلاح و رستگاری مردمان دیگر نیز بودند، لکن آن مفسدان به جای اینکه جان و دل به نصایح و اندرزهای این مؤمنان بسپارند، چنان آنان را به قربت افکندند که خدا یاران خود را از جمع این مفسدان نجات داد، اصحاب خود را، حواریون خود را. و خوشا به حال کسانی که اصحاب و حواری خود خدایند، یاران خود خدایند، که خدا این گونه آنها را نجات می‌دهد. و به تعبیر عرفای ما، این اصحاب قربای امتند، این اصحاب قربای ملت ها هستند. اینان در میان کسانی که فساد را صلاح می دانند به غلط و به تلبیس و تزئین ابلیس قریبند. سقم آمد به جانم هر سه یک بار، قریبی و اسیری و قمیار، قریبی و اسیری چاره داره، قمیارم که به نحوی اون چاره قریبی این است که الا قلیلا ممن انجینا منهم. اما خواجه در منازل السائرین، کما اینکه برای تمامی مقامات و احوال درجاتی قائل شده، اینجا نیز قربت رو در سه درجه معنا کرده، متأثر از آن آیه و با محور قرار دادن آن آیه. قربت اول قربت از وطن است، به معنای کسی که از وطن خود دور افتاده. یکی از لطیف‌ترین و سریع‌ترین مصادیق این قربت در ساحت عرفان، قربتی است که بر جان عین القضات همدانی در زندان بغداد نشسته است. می‌دانید که او علاوه بر تمهیدات و آثار دیگرش، رساله تحت عنوان شکوال قریب دارد، یعنی به یک عبارت شکوائیه ای از مقام قربت خود برای علماء بلدان، برای عالمان، کسی که از وطن خود قریب مانده. به هر حال شکوال قریب یکی از مصادیق بارز این قربت از وطن است، که معنای اول قربت است به لسان و تعریف خواجه، و بعد شرح آن در شرح منازل السائرین عبدالرزاق کاشانی. پس اولین درجه قربت یا قریبی در قلمرو عرفان، آن قربت و قریبی است که شخص از وطن خود دور مانده. در برخی روایات و احادیث مرگ قریب را در قربت شهادت انگاشتند، و این که ما حضرت امام رضا را قریب می دانیم، گرچه در میان ایرانیان او بسیار آشناست، ایرانیان جان و دل خود را، حقیقت عاشقی خود را بستر ظهور و حضور این میهمان عزیز از مدینه کرده اند. اما طوس نسبت به آن سرزمینی که پیکر گرامی پیغمبر را در خود در بر کشیده و حضرت زهرا را و دیگر اولیا را، البته نسبت به مدینه قریب است. فلذا اینکه امام رضای قریب گفته می شود، این قریب بنابه آن است که حضرت از وطن خود که مدینه بود دور بود. تکرار میکنم، یکی از معانی قربت در منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری قربت از وطن است، که به تعبیر روایات مرگ چنین قریبی شهادت محسوب می شود. ادامه شرح این معانی و مدارج بماند انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.